اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. با اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکار ما ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، در اثر سه انفجار روز شنبه در شهرهای کابل و جلال آباد دو نفر کشته شدند. انفجار در ناحیه 13 کابل تلفات جانی در پی نداشت، اما دو انفجار دیگر در شهر جلال آباد که یکی آن موتر حامل طالبان را هدف قرار داد، دو کشته و حداقل 20 زخمی به جا گذاشت. یک مقام طالبان که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که زنان و کودکان نیز در این حوادث مجروح شدند. یک مقام صحی ولایت ننگرهار به خبرگزاری فرانسه گفت که در دو انفجار در جلال آباد 3 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. مسئولیت این عملات را تا حال کسی به عهده نگرفته است. وزارت معارف اداره طالبان در اطلاعیه‌ای از شاگردان پسر و معلمین مرد در این کشور خواست تا به مدارس و مکاتب بازگردند، اما دختران را دعوت نکرده است. اگرچه وزارت معارف این حرکت را آغاز روند تدریجی تعلیمی عنوان کرده است، اما اعلامیه طالبان با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. از جانب هم سازمان ملل متحد از آینده مکاتب دختران در افغانستان ابراز نگرانی عمیق نموده است. اداره کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفت که بسیار مهم است تا تمام دختران بتوانند بدون هیچ تأخیر تحصیلات خود را از سر بگیرند. برای این منظور نیاز است تا معلمین زن تدریس را از سر گیرند. مدارس ابتدایی در حال حاضر باز است، اما دختران و پسران بیشتر در صنوف جداگانه شرکت می کنند و برخی از معلمین زن به سر کار باز می کردند.
دیروز از طرف امارت پخش شد که طبقه زکور می تونند به درس های خود ادامه بدن، ولی از طبقه ناس آخرین کدام خبر نیست. امیدوار هستیم که بخیر به زودترین فرصت درس های اونا هم شروع شود و اونا هم بتونند که به تحصیلات خود ادامه بدهند.
معلم دیگری که صنوف بلندتر را تدریس می کند می گوید
شاگردان ما هنوز شروع نشده، دخترای ما برای تحصیل نیومدن، هنوز خیلی ضربه روحی بدی به اونا وارد شده و منتظر هستن که کی دولت اعلام خواهد کرد که دخترها کار خودشو شروع کنند.
رژیم جدید همچنین به زنان اجازه داده است تا با محدودیت های شدید در لباس و حرکاتشان و پوانتون های خصوصی بروند و منابع نزدیک به طالبان می گویند که مکاتب دخترانه نیز به زودی باز می شود. ساکنان کابل روز شنبه با وجود عذرخواهی ایالات متحده از حمله ماه گذشته طیاره بی پیلوت که منجر به کشته شدن 10 قید نظامی از جمله 7 کودک شد هنوز هم خشمگینند. اردوی امریکا روز جمعه این حمله را یک اشتباه غم‌انگیز عنوان کرده معذرت خواست، اما یکی از باشندگان کابل خواستار مجازات عاملان در محاکمه بین المللی شد و دیگری خواستار جبران خسارت به خانواده ها شد و گفت عذرخواهی کافی نیست. تاج محمد باشنده کابل گفت
اول که امریکایی ها در یک ساحه مسکونی اصلا نباید یک انداخت رو میکرد، حتی اگر جنایتکار ها می بود. باز دومن که انداخت کردن در یک معذرت خواهی مشکل حل نمیشه، باید بیای مثلا از مردم ها جبران خسارت بکنه که مردم افغانستان در حالت فقر قرار داره. دیگه یک معذرت خواهی خشک و خالی برای مردمی که مثلا متضرر شده، خانواده خود از دست داده، کفایت نمیکنه.
پنتاگون گفته بود که حمله 29 آگست یک بمبگذار انتحاری داعش را هدف قرار داد که تهدید قریب الوقوع برای سربازان تحت رهبری ایالات متحده در میدان هوایی کابل بود. احمد جان استاد پوانتون کابل در واکنش به این حمله گفت
چیزی که قوانین است، چیزی که قوانین بین الدول است، چیزی که قوانین شهری ما و شما هست، باید بالای از اون تطبیق شود. هر اون کسی که این کوردیناتور بر از اون داده بوده که در این جدایش است، باید او محکمه شود، محکمه بین المللی عدالت، محکمه عدالت بین المللی شود و او در پای محکمه کشانده شود و به جزای اعمال خود برسد.
بسیار نادر است که مقامات ارشد پنتاگون از جمله وزیر دفاع شخصا از غیر نظامیانی که در حملات نظامی کشته شدند عذرخواهی کنند، اما اردوی ایالات متحده گزارش‌هایی از غیر نظامیان کشته شده را در عملیات‌ها در سراسر جهان منتشر می‌کند. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه هشدار داد که ایران به گروه تروریستی داعش اجازه نمی‌دهد در مرز این کشور با افغانستان حضور داشته باشد. رئیسی در پایان سفر خود به تاجیکستان گفت که حضور داعش در افغانستان نه تنها برای آن کشور بلکه برای این منطقه خطرناک است. ایران که 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، طالبان را در دوران قدرتش از 1996 تا 2001 به رسمیت نشناخت. اما به نظر می رسد تهران موضع جدید خود را در قبال این گروه سنی ملایم کرده است. رئیسی در اظهارات خود خواستار تشکیل دولت با نمایندگی تمام افغان‌ها شد و گفت که یک دولت متعلق به تنها یک گروه قومی یا سیاسی نمی‌تواند مشکلات افغانستان را حل کند. در ادامه بالا گرفتن تنش بین فرانسه و آمریکا، روی مائده امنیتی جدید در منطقه هند و اوضاعی اقیانوس، فرانسه روز جمعه سفرهای خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند. ژان یو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته است تصمیم به فراخواندن سفرا توسط امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور به دلیل جدی بودن موضوع اتخاذ شده است. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، بوریس جانسون صدراعظم بریتانیا و اسکات موریسون صدراعظم استرالیا روز چهارشنبه گذشته معاهده امنیتی را در اقیانوس‌های هند و آرام اعلام کردند. طبق این معاهده، آمریکا و بریتانیا تکنولوژی و توانایی ساخت تحت‌البری‌ها را با نیروی محرکه هسته‌ای در اختیار استرالیا قرار می‌دهند. روز پنجشنبه استرالیا هم اعلام کرد که قرارداد 40 میلیارد دلاری را با گروه نیروی بحری فرانسه برای ساخت تحت‌البری های دیزلی لغو می کند و در عوض پس از دستیابی به مشارکت سه جانبه امنیتی کم از کم 8 تحت‌البری را با نیروی محرکه هسته‌ای با تکنولوژی ایالات متحده و بریتانیا می سازد. وزیر خارجه فرانسه هم روز گذشته تشکیل این معاهده امنیتی را خنجر زدن از پشت توصیف کرد. هنوز استرالیا به اقدام فرانسه در فراخوان سفیرش واکنش نشان نداده است. ژان یو لودریان وزیر خارجه فرانسه این توافق امنیتی جدید را غیر قابل قبول خوانده است. آقای لودریان تاکید کرده است این اقدام برای تمامی مفاهیمی که از اتحادها، مشارکت‌های آن کشور و اهمیت هند و اقیانوس آرام برای اروپا دارد، پیامدهای خواهد داشت. با این حال، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته با اشاره به معاهده امنیتی جدید گفت فرانسه همچنان یک شریک حیاتی برای ایالات متحده در منطقه اقیانوس آرام و هند است.
در ادامه اخبار از رادیو آشنا صدایی آمریکا. کمیسیون انتخابات روسیه روز شنبه اعلام کرد که دخالت خارجی در انتخابات پارلمانی سه روزه خود را ثبت کرده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
این نظرسنجی ها که روز یکشنبه به پایان میرسد به روزها اجازه میدهد رای خود را به صورت آنلاین به ثبت برسانند. کمیسیون انتخابات روسیه میگوید که سه حمله سایبری را به منابع خود از کشورهای خارجی ثبت کرده است. این در حالی است که پس از این که شرکت های اپل و گوگل اپلیکیشن رایگیری هوشمند را که توسط مخالفان پوتین برای تاثیرگذاری در انتخابات پارلمانی روسیه رواندازی شده بود حذف کردند. تلگرام نیز اقدام به مسدود ساختن رای آنلاین کرده است. دولت روسیه با جریمه نقدی شرکت‌های اپل و گوگل این اقدام را دخالت در انتخابات خوانده و علاوه بر درخواست حذف این اپلیکیشن سفیر آمریکا را در مسکو احضار کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که کارکنان شرکت اپل در روسیه از سوی مقام‌های روسی تهدید به بازداشت شده بودند.
و شورشیان حوثی یمن روز شنبه 9 نفر را به اتهام دست داشتن در کشتن یکی از رهبران ارشد خود در حمله هوایی 2018 عربستان سعودی اعدام کردند. صالح السماط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی ها بود و مرگ وی 3 سال پیش به عنوان ضربه بزرگ و شورشیان تحت حمایت ایران که صنعا را تحت کنترل دارند تلقی شد. خبرگزاری سبا که طرفدار شورشیان است گفت که این 9 نفر در یک میدان در پایتخت یمن توسط سلاح گرم اعدام شدند. این افراد در جمع 16 نفر بودند که به اتهام دست داشتن در قتل الصمد توسط محکمه حوثی ها محکوم شدند. 7 نفر دیگر از جمله محمد بن سلمان، ولید سعودی و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا به صورت غیابی محاکمه و به اعدام محکوم شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال من لیلا ماحبیب عظیمی می‌پردازم به تقدیم تفصیل گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت: 76مین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در حال برگزار شدن است. باشندگان و مقام‌های شهر نیویورک از هیاهو و ازدحام آن امراه با افزایش نگرانی‌های ناشی از خطر گسترش کووید 19 صحبت می‌کنند. تینا ترین گزارش در این رابطه دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
76مین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد به طور رسمی برگزار می‌شود و هیئت‌ها به مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک مواصلت کرده تا در جلسات حضوری آن شرکت کنند. در روزهای آینده هیئت‌های بیشتری وارد شهر نیویورک می‌شوند. پاتریک فرینی از خدمات سیدی نیویورک می‌گوید:
We have about 90 heads of state.
ما حدود 90 تن از سران کشورها و حکومت‌ها را داریم که باید خدمات سری از آنان حفاظت کند که با ایشان 40 تن از همسرانشان نیز حضور خواهند داشت. و ما در مجموع از 130 تن از رجال برجسته که به شهر نیویورک خواهند آمد باید حفاظت کنیم.
یدهمایی رهبران جهان موجودیت امنیت اضافی را ایجاب می کند و به این معنی است که باید جاده ها مسدود شده و پست های امنیتی ایجاد شود. پاتریک فرینی از خدمات سری نیویورک می گوید:
I think it goes without saying there will be some.
باید یادآور شد که طبعا برخی از مسدودی های ترافیک و جاده ها وجود خواهد داشت که این کار البته تأثیرات خود را می داشته باشد، ولی تلاش می شود تا پیامدهای آن اندک باشد.
برای باشندگان محلی خریداری های روزمرهشان از لحاظ لوجستیکی چالش برانگیز خواهد بود. خطرات ناشی از گسترش کووید یک عامل دیگر پیچیده شدن کوشش ها برای امنیت است و در شهری که یک وقت مرکز اصلی برای همگیر بود، مردمان محل نسبت به اجتماع امسال در اینجا احساس مختلط دارند. الیسا پاپا باشنده شهر نیویورک است. او میگوید:
I'm hoping that everybody is vaccinated.
من امیدوارم که همگان واکسین کرده باشند.
در شهر نیویورک از تمام هیئت‌ها خواسته خواهد شد که در وقت ورود به مجمع عمومی باید تصدیق واکسین را ارائه دهند، اما مقامات ملل متحد میگویند که آنها نمیتوانند سران دولت‌ها را در مقر ملل متحد مانع شوند، چون اینجا قلمرو بین‌المللی پنداشته می‌شود حتی اگر آنها واکسین نیز نشده باشند. فرهان حق معاون سخنگوی ملل متحد میگوید:
ما ضرورت داریم تا رهبران جهان را اینجا داشته باشیم تا با همدیگر صحبت کنند، اما باید موازنه را با مراعات فاصله اجتماعی نگه داریم تا به این ترتیب با کووید 19 نیز مجادله شده بتواند.
مقامات شهر نیویورک همراه با ملل متحد ترتیباتی را در نظر دارند تا اخلال‌های ناشی از کووید 19 را به حد اقل آن برسانند. تانیا نیکا دابس از دفتر شاروال نیویورک میگوید:
شهر نیویورک یک یونت سیار را برای آزمایش و تطبیق واکسین ها به طور مجانی برای تمام کسانی که در مجمع عمومی شرکت می‌ورزند فراهم میکند.
با در نظر داشت این مسئله که اشخاص در مباحث به طور حضوری اشتراک میکنند، امیدواری های موجود است تا یک اندازه احساس عادی شدن به میان بیاید.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
امروز مکاتب پسرانه در افغانستان پس از تسلط طالبان دوره تازه تحصیلی را آغاز می کند. وزارت معارف اداره طالبان در اطلاعیه از شاگردان پسر و معلمان مرد در این کشور خواسته است تا به مدارس و مکاتب بازگردند. اما دختران را دعوت نکرده است. طالبان در سالهای گذشته زمانی که بر کابل تسلط داشتند اجازه تحصیل به دختران نداده بودند. در مورد این که آیا طالبان همان سیاستهای قبلی را در قبال تحصیل دختران ادامه خواهند داد یا نه، رویا زمانی همکار ما مصاحبه با خانم سومیه رامش فعال حقوق زن در هالند انجام داده است که با سخنان خانم رامش آغاز می شود.
به باور من این برداشت که ما فکر کنیم یا دنیا فکر کنه که طالبان تغییر کرده است یک برداشت بسیار غلط است. طالب است یک گروه است که یک گروه تروریستی عقبگرا و متحجر است. ایدئولوژی طالبان ایدئولوژی است که خلاف تمدن و خلاف بر ضد حقوق زن هست، بر ضد حقوق بشر هست و طالبان هیچ تغییری نکردن. در طول یک ماه گذشته که ما شاهد حکومت طالبانی در افغانستان بودیم میبینیم که امور رویه را که در سابق داشتن همون رویه را دوباره اعمال کردن. ای که زنان در جامعه و حقوق زنان طالبان به رسمیت نمیشناسن و ای که مخالف تمام آزادی های مدنی افراد هستن. شما میبینین که رسانه ها، خبرنگاران، فعالین حقوق مدنی همه اینها رو به نوعی سرکوب کردن و مانع فعالیت هایشان شدن. همه اینها نشانگر این هست که طالب با همو ایدئولوژی گذشته برگشته است و تصوری که طالب تغییر کرده است به نظر من این یک نوع خودفریبی هست که جهان میخواد که خود و همچنین مردم افغانستان فریب بده و سپردن افغانستان، سپردن زنان افغانستان و مردم افغانستان به دست یک گروه تروریستی یک فاجعه بشری است.
خانم رامش، در حالی که مذاکرات سازمان ملل متحد با طالبان در رابطه به حقوق بشر ادامه داره، شما چی فکر میکنین که طالبان تا چی حد خواسته های جهان خصوصا در مورد حقوق زنان اونا خود بپذیرن؟
یک موضوعی را که من باید اینجا اشاره کنم، ما باید فراموش نکنیم که گروه طالبان یک گروه نامستقل هستند، یعنی ابزاری هستند که کشورهای مثل پاکستان و دیگر کشورهای منطقه طالبان را ساختن، طالبان را حمایت میکنن تا توسط طالبان منافع خود در افغانستان دنبال کنن و اهداف خود در افغانستان دنبال کنن. بنابراین از یک گروه که خودش مستقل نیست و ابزار کشور دیگر از ابزار سیاست های دیگه است، ما چطور میتونیم توقع داشته باشیم که اینها به فکر منافع ملی مردم افغانستان باشن، به فکر حقوق زنان باشن؟ اینا حتی اگر خودشان خواسته باشن، سیاستی که اینا را اداره میکنه مانع این میشه، چنان که ما گزارش های از این دست را در روزهای اخیر داشتیم. و اینها یک نظام کاملا تک جنسیتی را میخواین، نظامی که تنها بر محور یک ایدئولوژی باشه، یک قوم باشه و من نمیتونم هیچ گونه خوشبینی داشته باشم که اونا به تعهدهای خود میتونن عمل کنن، نه تعهدی که نسبت به مردم و شهروندان افغانستان دارن و نه تعهدی میتونن که با جهان داشته باشن.
مسدودی مکاتب دخترها در افغانستان به نظر شما چی عواقب را در پی داره خانم رامش؟
ما شما میدونیم که جامعه متشکل از زن و مرد هسته، یعنی دو روی یک سکه است زن و مرد. ما چطور میتونیم که یک قسمت از جامعه که نیمه از پیکر جامعه است ما او را حذف کنیم و حقوق اولی از او را که تحصیل جزء حقوق اولی هر انسان هست او را از او مانع بسازیم؟ این نه در دین هست، نه در قانون اساسی است و نه در هیچ قانون دیگه نیست که یک دختر، یک زن از رفتن به مکتب منع شود. حتی در زمان صدر اسلام هم شما ما دیدیم که زنان سیاست میکردن، کار میکردن، تجارت میکردن و فعال بودن در جامعه و تحصیل حقشان بود. این نیمی از پیکر جامعه فلج میشه و این هم در جامعه ما تبعات بسیار خراب داره، جامعه نمیتونه پیشرفت کنه، نمیتونه بدون زن ترقی کنه و از طرف دیگه حقوق زنان سلب میشه و اینها دیگه نمیتونن به عنوان یک زندگی سالم را تجربه کنن، از کار باز میمونن، از رشد باز میمونن و روح و روان و آیندهشان متاثر از این تصمیم میشه. این یک نوع بدفرهنگی است و یک نوع ضایع کردن حقوق زنان هست که تبعات از اون نه تنها شامل زندگی زنان میشه که یک فاجعه برای زندگی زنان و دختران هست، جامعه را هم متاثر میسازه و جامعه را هم به طرف یک بحران و یک نابسامانی سوق میده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها. فرماندهی قماندانی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده پس از 20 روز حمله تیاره بدون سرنشین نظامیان امریکایی را در کابل یک اشتباه خوانده است. در آن حمله که گفته شده بود افراد شاخه خراسان گروه داعش را هدف گرفتند، پنتاگون اعلام کرد که اشتباهاً 10 غیر نظامی به شمول 7 کودک کشته شدند. این رویداد از همان آوان حمله واکنش هایی را در پی داشت که پس از پذیرش اشتباه از سوی پنتاگون واکنش های بیشتری را برانگیخته است. جزئیات این مطلب را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
جنرال کنت مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده، گفته است که پس از تکمیل تحقیقات واضح شد که حمله 29 اگست در کابل یک اشتباه غم‌انگیز بود. پیش از این مقامات وزارت دفاع آمریکا تاکید کرده بودند که این حمله به طور دقیق صورت گرفته است.
من حالا میپذیرم که متاسفانه در این حمله با شمول 7 کودک 10 غیر نظامی کشته شده است. ارزیابی ما همچنان نشان می‌دهد که افراد کشته شده و موتوری که هدف قرار گرفت ربط به شاخه خراسان گروه داعش نداشتند و تهدید مستقیم از سوی آنها متوجه نیروهای آمریکایی نبود.
آقای مکنزی به خاطر این اشتباه عذرخواهی کرده و گفت که او مسئولیت حمله هوایی و نتیجه غم‌انگیز آن را به عنوان فرمانده جنگی به عهده می‌گیرد. لوید آستون، وزیر دفاع ایالات متحده، نیز با ابراز تسلیت به خانواده قربانیان عذرخواهی کرده و آن حمله را یک اشتباه ناگوار عنوان کرده است. دو روز پس از حمله 29 اگست، جنرال مارک میلی، لوید ریسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، به خبرنگاران گفته بود که این حمله به طور دقیق صورت گرفته و در جمع کشته شدگان یک تسهیل کننده مهم داعش نیز شامل بوده است. دوشنبه گذشته ایمل احمدی، یک تن از اعضای خانواده قربانیان این حمله تیاره بدون سرنشین، به اسوسییتد پرس گفته بود که ایالات متحده بایست اشتباه خود را بپذیرد و در مورد تحقیقات کند.
بله، شما این را بهتر می دانید. چی می توانم به ایالات متحده بگویم؟ قبلا به شما درباره اشتباه آنان بر منزل ما گفتم. شما می دانید که ما هم بیگناه بودیم و آنان اینجا را هدف قرار دادند. اما اکنون از ایالات متحده می خواهیم مشکل و اشتباهشان را در اینجا بپذیرند. از نمایندگان امریکا می خواهم بیایند، هرچی می خواهند بپرسند. حاضر هستم پاسخ بدهم. من ده عضو خانواده ام را از دست دادم.
ازمره احمدی و برادرش رومل با 8 تن دیگر به شمول 7 کودک در حمله تیاره بدون سرنشین در کابل کشته شدند. ازمره کارمند نهاد تغذیه و آموزش بین‌المللی بود و برای اسکان مجدد در ایالات متحده درخواست داده بود. برخی از باشندگان شهر کابل پس از پذیرش اشتباه جانب مقامات نظامی امریکا معذرت خواهی را کافی ندانستند. جنگ در افغانستان جان هزاران غیر نظامی را گرفته است. یک گزارش ایالات متحده که ماه گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که بیش از 4800 غیر نظامی از آغاز 2001 بدین سو در افغانستان کشته شده و بیش از 75000 نفر دیگر مجروح شدند. این گزارش از آن می‌دارد که این رقم به طور یقین کمتر از شمار واقعی کشته شدگان است. کنت مکنزی، فرمانده قماندانی نیروهای مرکزی ایالات متحده، این را هم گفته است که امریکا پرداخت غرامت به خانواده قربانیان را بررسی می‌کند. در سالهای اخیر ایالات متحده 455 بار غرامت تسلیت گونه به غیر نظامیان افغان پرداخت کرده که مجموعاً بیش از 2 میلیون دلار می‌شود. در حالی که قرار است حدود 3 میلیون دلار دیگر غرامت به خانواده‌ها پرداخت شود، بسیاری از اعضای خانواده‌های قربانیان غرامت دریافت نکرده‌اند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری صفر و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. ایالات متحده ای امریکا پس از 20 سال حضور نظامی در افغانستان این کشور را ترک گفته است و با تسلط طالبان بر افغانستان، چین و پاکستان وعده حمایت فوری و سرمایه گذاری دراز مدت را برای حکومت موقت طالبان در کابل نمودند. غرض بحث در مورد این که اگر چین سرمایه گذاری های خود در افغانستان را آغاز کند، روابط چین با امریکا و سایر همسایگان افغانستان چگونه خواهد بود و چه منافع اقتصادی و امنیتی را برای افغانستان در بر خواهد داشت. مصاحبه با آقای حیدر عدل، آگاه مسائل سیاسی مستقر در لندن انجام دادم که پیشکش می شود. این چین و کمک های و روابط را با افغانستان خواهد داشت و روابط چین با امریکا و همسایه های افغانستان چگونه خواهد بود؟
خدمتتان عرض بکنم که چین اولین کشور است که تقریبا میخواه روابط خود با دولت طالبانی در داخل افغانستان به صورت همه جانبه آغاز بکنه و مشاهده هستیم که سفیر چین در افغانستان در اولین ملاقاتش با سرپرست وزارت خارجه طالبا هم ایجاد حکومت برش تبریکی داد و وعده همکاری های اقتصادی و مالی همه جانبه بر دولت طالبا داد. ما فکر میکنم که با آمدن طالبا تقریبا یکی از کشورهایی که زیاد در این مورد به اصطلاح برشان یعنی قابل قبول و پذیرش است دولت چین است. با خاطر که یکی به همسایگی ما قرار داره نزدیک است از لحاظ مسافت و دومی که سرمایه گذاری هایی را قبلا هم میخواستن در افغانستان داشته باشن و خصوص در ارتباط با مس عینک که او را میخواستن استخراج بکنن، به این دلایل اونا علاقه دارن که با دولت افغانستان روابط خود حفظ بکنن. اما در ارتباط به این که با مناسباتش با آمریکا چطور خواهد شد، اونها مشکلات خود دارن. دولت آمریکا هم میخواه یک نوع تحریم‌های غیر مستقیم بالای چین تعمیل بکنن و هر دو کشور مناسباتشان به خصوص در سالهای اخیر از لحاظ روابط تجاری زیاد خوب نیست. اما این که چی پیامدهایی را این نوع مناسبات در مبین افغانستان خواهد داشت، این دیگه زمان برای ما تعیین خواهد کرد. حال هنوز وقت است که ما بتانیم در این مورد قضاوت بکنیم که آیا دست باز برای چین خواهد ایجاد شده بر افغانستان که بیاین و استفاده اقتصادی و بخصوص از معادن استفاده بکنن.
بله، خب گیریم که چین آغاز به همکاری و سرمایه گذاری در افغانستان کرد، در این صورت واکنش همسایگان افغانستان در این قسمت با حکومت طالبان چه خواهد بود؟
گرچه من شخصا زیاد خوشبین از اوضاع فعلی افغانستان نیستم و این به این معناست که حضور القاعده و داعش امکان زیاد داره که دوباره امنیت افغانستان برهم بزنه و این پروژه هایی را که چین در فکر و خیال خود داره که میتونه در افغانستان اونا را پیاده بکنه، ممکن است که موفق نشه. از یک طرف موضوع دومی که اگر بخواین این معادنه به شکل فنی چینایی ها استخراجش آغاز بکنن، این بسیار زمانگیر است. حداقل 4-5 سال کار داره تا همه چیز از لحاظ فنی و تکنیکی زمینش مساعد شود. اما در ارتباط به انتقال مواد خام که بدون یزی که در خود داخل افغانستان معادن استخراج و پروسس شود، اگر مواد خام زیر انتقال بدن، بازم هی وابسته به مسائل امنیتی هست. اگر جنگ آغاز شود امکان نداره. اما آمدیم در ارتباط به سوالتان که گفتن همسایه ها چی عکس العمل خود نشان دادن، واضح هست که برای همسایه ها همی زیاد خوشایند نیست. چرا کشورهای دیگه در منطقه هستند که اونا علاقه دارن که روابط اقتصادی و تجاری را با دولت فعلی افغانستان حفظ بکنن، داشته باشن یا ایجاد بکنن. به این خاطر امکان زیاد وجود داره که اونا هم ممانعت های را در برابر دولت چین ایجاد بکنن و دستش بخواین کوتاه بسازن. روی از این دلایل دولت چین بسیار برش دشوار است که بتانه با دست باز در مابین افغانستان چیزی که میخواد عمل بکنه و بهره برداری خود داشته باشه.
عزیز شنوندگان ارجمند رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه نخست خبری دری شامگاهی رادیو آشنا در همین جا خاتمه می‌یابد. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.